بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از شروع در بحث، مطلبی رو که دیروز گفتم میخوام اصلاح کنم. در وقتی که توضیح میدادیم عبارت مصنف رو درست گفتم، اما دیروز مطلب رو یک نوع تیکش رو اشتباه کردم. گفتیم که سه تا جهت فرض میکنیم که هر سه با حرکت، با محرک واحد حرکت رو شروع میکنند. جسم اول عدیم المیل، جسم دوم میل شدید داره، جسم سوم میل ضعیف داره. یا به تعبیر دیگه گفتیم جسم اول عدیم المعابق است، جسم دوم معابق شدید دارد، جسم سوم معابق ضعیف دارد. خواستیم بیان کنیم که نسبت معاوقت جسم سوم با جسم دوم چقدره. من توضیح دادم برابر است با نسبت زمان جسم سوم با زمان جسم دوم. این درسته که نسبت معاوق ها مانند نسبت زمان هاست، حرف درستیه، ولی دلیل مبتنی بر این نیست. دلیل مبتنی بر این نبود و نباید گفته می شد. دلیل اونچنان که دو مرتبه امروز انشاءالله توضیح داده می شه و تبیین کامل تر می شه، دلیل این است که نسبت معاوق ها برابر است با نسبتی که بین زمان جسم دوم و جسم اول برقراره، نه جسم سوم و دوم، اول و دوم، که من دیروز به جای اول سوم رو ذکر کردم. حرف درست بود ولی دلیل مبتنی بر اون نبود. اینو باید اصلاح کنید که جسم زمان جسم سوم فعلا بحث مورد بحث نیست، چون همونطور که نسبت معاوقه، دقت کنید اینو که عرض میکنم، همونطور که نسبت معاوقه جسم سوم با جسم دوم مجهوله، نسبت زماناشون هم مجهوله. من زمانا رو معلوم فرض کردم، گفتم معاوقه ها مثل زمانها. خب خود زمانها مجهوله، تا ما یه فرض معینی نکنیم نه زمان، نسبت زمانها معین میشه نه نسبت معاوقه ها. ما باید میگفتیم که نسبت معاوقه جسم سوم به دوم برابر است با نسبت زمان جسم اول به دوم. اینطوری با توضیح میدادیم که حالا انشاءالله توضیح داده میشه. خلاصه این مطلبی که در دیروز گفته شد باید به این تیکه که الان عرض کردم اصلاح بشه، که زمانها رو باید ملاحظه کنید، زمان جسم سوم رو نباید به حساب بیارید، به جای زمان جسم سوم زمان جسم اول باید به حساب بیارید، که این البته امروز توضیح کامل داده میشه انشاءالله. خب آخر بحث دیروز این اشکال رو از ابوالبرکات بغدادی نقل کردیم که در کتاب معتبرش گفته بود و گفتیم که ایشون از فخر رازی گرفته اشکال رو. اشکال این بود که شما برای حرکت باید یه زمانی رو لحاظ می کردید و لحاظ نکردید. هر سه جسم حرکت دارن، پس یه زمانی برای هر اصل حرکتشون باید لحاظ بشه. جسم اول حرکتش سرعت و بطن ندارد، معاوق ندارد، حرکتش معاوق ندارد، بنابراین برای از بین بردن معاوق زمانی رو لازم نیست در جسم اول تصویر کنید. جسم اول همون زمانی رو که برای حرکتش تصویر کردید کافی است. جسم دوم معاوق دارد، اصل اون زمان حرکت رو که برای جسم اول هم فرض کردید برای اینم باید فرض کنید. بعد یه زمانی هم طول میکشه تا این قاصر اون معاوق رو باطل کند، این یا بله اون معاوق را یا باطل کند یا اثرش را از بین ببرد، که البته باطلش نمی کنه، معاوق اون طبیعته باطل نمی کنه، اثرش را خونسا می کنه. یه زمانی هم طول می کشه و این زمان رو باید اضافه کنید به اصل حرکت. مثال زدم، اگر اصل حرکت نیم ساعت طول بکشه، شما نگاه میکنید ببینید که اون جسم اول هیچ معاوقی توش نیست، پس نیروی قاصر لازم نیست زمانی رو صرف خونسا کردن این معاوق بکند، بلکه همون نیم ساعت که زمان حرکت است طول خواهد کشید. اما در جسم دوم که جسم معاوق دارد، این محرک هم باید حرکت رو در این جسم ایجاد کند که نیم ساعت طول می کشه، هم باید اون معاوق رو بی اثر کند، اون ممانه رو بی اثر کنه. برای بی اثر کردن اون ممانه هم باید زمانی رو بذاره. مثلا فرض کنید که یک ساعت و نیم هم طول می کشه تا این معاوق اثرش رو، مثلا بالاخره اون معاوق هم فشار بر این محرک میاره و این محرک اگر بخواد کارش رو انجام بده و این مسافت طی بشه، یه ساعت و نیم هم باید صرف معاوق بشه که مجموع حرکتی که این جسم می کند و این مسافت طی می کند می شود دو ساعت. سومی هم معاوق دارد، اما معاوقش کمتر از معاوق دومی است. بنابراین وقتی که این محرک باید صرف خونسا کردن اون معاوق کند، وقت کمتری است. مثلا فرض کنید نیم ساعت هم باید وقت صرف کنه تا این معاوق رو خونسا کنه. در طول این مدت، در طول مدتی که این جسم دارد اون مسافت رو طی می‌کنه، این محرک باید این طبیعت رو بی اثر کنه و این هم مقداری طول میکشه. بنابراین نیم ساعت برای اصل حرکت، نیم ساعت هم برای بی اثر کردن طبیعت، مجموعه یک ساعت طول میکشه. پس جسم اول نیم ساعت این مسافت رو طی میکند، چون فقط زمانی که برای حرکتش هست همون ملاحظه میشه، دیگه زمان اضافه ملاحظه نمیشه. نیم ساعت این مسافت رو طی میکنه. جسم دوم دو ساعت طی میکنه، نیم ساعت مال اصل حرکت، یک ساعت و نیم هم مال در هم شکستن اون مقاومت، و جسم سوم یک ساعت این مسافت طی میکنه، نیم ساعت برای اصل حرکت، نیم ساعت هم برای شکستن اون مقاومت. پس سه تا جسم ها حرکتشون با زمان های مختلف انجام میگیره و لازم نمیاد جسم سوم با جسم اول در یک زمان این مسافت طی کرده باشن تا خود پیش بیاد. چون اصل اشکال این بود که لازم میاد جسم سوم با جسم دوم مسافت خاصی رو در یک زمان طی کنند و این خلف فرض و خلف واقع بود. الان با بیانی که کردیم این خلف لازم نمیاد. دقت کنید، اینو من دیروز توضیح دادم، لذا الان خیلی محتاج به توضیح نداره. این که عرض میکنم مقاومت باید در هم شکسته بشه، معناش اینه وقتی جسمی سنگین باشه، فشاری که محرک بر او وارد میکنه او رو به حرکت وامی داره، اما حرکتش قهرن کنتره و لذا زمان بیشتری طول میکشه تا مسافت معینی رو طی کنه، برخلاف اونجایی که مقاوم ضعیفتر باشه و حرکتی که محرک بر او وارد میکنه تندتر خواهد شد و قهرن زمان کمتری طی خواهد کرد. اونجایی که عدیم المعاوق باشه، فشاری که بر این جسم وارد میشه، این جسم به حرکت وامی داره و حرکتش هم حرکت سریعتر از اونهای دیگه است. یعنی به قول فخر، فقط لازم است که زمانی برای اصل حرکت، زمانی که برای اصل حرکت هست برای این متحرک، یعنی جسم اول باشد، که نه در جلسه گذشته توضیح داده شد. خب پس توجه کردید که مستشل داره فرض میکنه که ما برای حرکت یک زمانی رو قائلیم، برای معاوقت زمانی رو اضافه میکنیم. اگر جسم معاوق نداشت زمان اضافه نمیشه، اگر معاوق داشت زمان به اندازه معاوق اضافه میشه. اگر معاوق سنگین بود زمان بیشتری رو اضافه میکنید معابق سبک بود، زمان کمتری رو اضافه میکنید، در نتیجه این سه جرس در زمانهای مختلف این مسافت واحد رو طی میکنند، یکی در مثلا نیم ساعت، یکی در یک ساعت، در دو ساعت، یکم در یک ساعت، و لازم نمیاد که جسم سوم با جسم اول برابر باشه. پس محضوری که شما گفتید لازم میاد و به خاطر اون محضور جسم عدیم المیل رو منکر شدید، اون محضور لازم نمیاد. پس جسم عدیم المیل رو منکر نشید، قبول کنید که جسمی داریم بدون طبیعت، بدون میل و بدون طبیعت. این حرف فخر است و قبول برکات. جوابی که ما میدیم، البته جوابم دیروز از شد، جوابی که ما میدیم اینه که حرکت بدون سرعت و بطء وجود ندارد. تا شما برای اون حرکت زمان خاصی قائل بشید، اینطور نیستش که جسم بتواند بدون اینکه سرعت داشته باشد، بدون اینکه بطء داشته باشد حرکت کند. حرکت یا سریع است یا متی. و حرکت سریع احتیاج به معاوقه ضعیف دارد، حرکت بطی معاوقه قوی دارد، معاوقه قوی دارد. پس هیچ حرکتی بی معاوق نمی شود. وقتی میگیم حرکت بدون سرعت و بدون بطء نمی شود، چون سرعت مال معاوقه ضعیفه و بطء مال معاوقه قویه، پس گویا گفتیم حرکت بی معاوق نمی شود. وقتی گفتیم بی سرعت و بطء نمیشه، مثل این که گفتیم بی معاوق نمی شود. پس یا باید معاوق ضعیف داشته باشه یا معاوق قوی داشته باشه، بدون معاوق نمیشه. دوباره دلیل تکرار میشه و حرف ما تمام میشه، ولی مهم اینه که ثابت کنیم حرکت بی سرعت نمیشه. اگر ثابت کردیم حرکت بی سرعت و بطء نمیشه، ثابت میشود که بی معاوق هم نمیشه، اون وقت حرف مبول برکات و حرف فخر باطل میشه. برای اینکه ثابت کنن حرکت بدون سرعت و بطء نیست، میگن یه حرکتی رو شما ایجاد کنید که ادعا کنید این سرعت و بطء ندارد. بعد ما در کنار این حرکت یه حرکت دیگری رو فرض میکنیم که مساوی با او نباشد. از نظر زمان، از نظر زمان مساوی نباشد، مسافتشون واحد باشد ولی زمانشون واحد نباشه. مثلا فرض کنید که اون حرکتی که اول بود این مسافت رو در نیم ساعت طی کرد، حرکت دومی فرض میکنید که این حرکت مفروضه وقتی با اون حرکت موجوده مقایسه میشود، میبینیم این حرکت مفروضه همون مسافت رو در یک ربع ساعت طی کرد. میفهمیم که اون حرکت اولی کنتر بود از این حرکت دومی، چون نیم ساعت طول کشید مسافت رو طی کرد، ولی حرکت دوم یک ربع طول کشید که مسافت رو طی کرد. و حالا اگر حرکت دوم رو اینطور فرض کردیم که یه ساعت طول کشید و مسافت رو طی کرد، میفهمیم که اون حرکت موجوده، اون حرکت اولی تندتر بود و این که نیم ساعته این مسافت رو طی کرد، و این حرکت دومی کنتر است که یک ساعت طی می کند. پس درسته که شما یک حرکت رو که موجود می کنید نمی فهمید که سرعت داره یا بطء داره، اما اگر بعد از اون حرکت یه حرکت دیگری رو که با حرکت اولی به لحاظ زمان اختلاف دارد فرض کنید، میابید که حرکت اول یا سریع تر است یا بطی تر، و همچنین حرکت دوم یا سریع تر است یا بطی تر. وقت براتون روشن میشه که حرکت بدون سرعت و بطء نیست. مقایسه که کردید براتون روشن میشه که حرکت بدون سرعت و بطء نیست. در وقتی مقایسه نکردید سرعت و بطء هست، شما متوجه نشدید. وقتی مقایسه میکنید سرعت و بطء رو میبینید. پس هیچ حرکتی بدون سرعت و بطء نیست. ممکنه ما سرعت و بطءش رو نیابیم یا نتونیم اندازه گیری بکنیم مگر بعد از مقایسه، ولی حرکت بدون سرعت و بطء نیست. وقتی حرکت بدون سرعت و بطء نبود، بدون معاوقه نیست. پس این که شما گفتید حرکتی رو میتوانیم تصور کنیم بدون معاوق، بدون سرعت و بعد، و یه زمانی رو برای حرکت خالص در نظر بگیریم، حرف غلطی است. حرکت خالص ما نداریم که بخواد برای زمانی رو در نظر بگیرید و بعد زمان سرعت یا زمان بعد رو بهش اضافه کنید یا ازش کم کنید. اصلا ما حرکت خالص نداریم. حرکت همیشه یا سریع یا وطیعه، یا همراه معاوق قویه یا همراه معاوق ضعیفه. پس این تصویری که شما کردین تصویری است که واقعیت نداره. بله، با تصویر شما اشکال ما برطرف میشه و مطلوب ما نتیجه گرفته نمیشه. دلیل ما باطل میشه، مطلوبمون نتیجه گرفته نمیشه. بله، اشکال حالا گفتم ابی نداره، ولی خب دلیل بهتره. با حرف، با تصویری که شما کردین دلیل ما باطل میشه و نتیجهمون و مطلوبمون نتیجه گرفته نمیشه. ولی تصویر شما تصویر غلطی است. تصویری است که واقعیت و خارجیت نداره. پس نمیتواند دلیل ما رو باطل کند و مطلوب ما رو از بین ببرد. مطلوب ما به قوت خودش باقی است و دلیلم بر مطلوب ما دلالت میکنه. این خلاصه جواب. ما ببینید بحثی که کردیم آخه ما هم چی حرفی نزدیم. شما دارید به گردن ما میذارید. ما هم چی چی ما گفتیم؟ نه، ما گفتیم حرکت یا سریع یا وطیه.
خب
سریعتی بنامه
کنه، سریعتی
یعنی
در
مقایسه
با یه
نه با مقایسه سرعتش رو بودش رو میفهمیم.
مقایسه ما میفهمیم که این مسافه داره تنگیه سرعتی داره، اما سریعتر و وطیه
همین که بدون مقایسه میفهمید تو باطلتون و تو ارتکازتون مقایسه میکنید.
حرکت یعنی حرکت یعنی حرکت نیست.
وقتی که وقتی حرکت با کندی انجام میگیره بازم متوقف نیست، وقتی با سرعت حرکت انجام میگیره بازم متوقف نیست، در هر حال متوقف نیست. ولی حرکت یا سریعه یا بطیعه. این سریع و بطیع احتیاج به مقایسه نداره، فهمیدنش احتیاج به مقایسه. اون شما میفهمید سریعتر و بطیعتر، اون اصلا مورد بحث ما نیست. خب اگر سریع با سریع تر یکی باشه، بدون مقایسه ما سریع و سریع تر رو داریم. بدون مقایسه مشخص نمیشه. حرف دیگر است، ما هم قبول داریم.
مقایسه یه حرکت هست، یعنی یه
حرکت تیگه، مثلا در زمان هم نه سرعت، نه بود نیست. این سرعت و بود نیست یا ما نمیابیم؟
مثلا
طی مسافت.
ولی الان مقایسه رو میگن دیگه، هر ذاتی چیز میده
فرق نیست. ما مقایسه میکنیم برای فهمیدن، نه برای موجود کردن.
برای فهم شدن، برای فهم که یه چیزی مطابقی در یه زمانی سید بکنه و سرعت، فهم سرعت یه مقایسه نه سرعت، نه این حرکت را نه سرعت مقایسه بوده.
اگر این مسافت سریع طی بشه، یعنی زود طی بشه، سریع نه زود طی بشه، زود طی بشه.
شما اصلا اینو نمی‌دونید مسافت
طی بشه. ما نسبت گیری نکنیم. نسبت هست یا نیست؟
نیست.
چرا نیست؟ دو تا حرکت شما میتونید داشته باشید.
شما این چه فرض میکنید؟ حرکت
نه، حالا فرض میکنید.
فرض میکنید. چه فرض کنید؟
بله.
نیاز به
فرض ندارید. آیا دو حرکت میتواند اینجا را طی کنه؟ این مسافت را طی کنه؟ میتواند یا نه؟ فرض هم نکنید. حالا شما از فرض نیستید که وحشت دارید، از فرض نکنید. دو تا حرکت میتواند اینجا را طی کند؟ یکی زودتر یکی دیرتر؟ ولی میتونه؟ خب از یکی میشه سریع‌تر، یکی میشه بطیع‌تر، چه من فرض کنم چه نکنه، دو تا حرکت میتونه این مسافت رو طی کنه، یکی زودتر یکی دیرتر، یکی میشه سریع یکی میشه بطیع، چه من فرض کنم چه نکنه. پس سرعت و بعد یه امر واقعیه، ولی واقعی نسبی مثل اضافی. شما این سقف رو فوق ببینید، این کف رو تحت ببینید یا نبینید، اون واقعا فوق، اینم واقعا تحته، ولی واقعی نسبی نه واقعه.
یه شخصی
واقعا پدره، حتی اگه بچه‌ام بهش
نگه پدر،
نه ما اینو نمیگیم، ما اینو نمیگیم. ما داریم همین سقف و کف رو میگیم، سقف و کف که سقف و کفی ما این حرف رو نمیزنیم، ما این حرف رو نمیزنیم، ما که بچه پدری که بچه نداره که پدر روش نمیگیم، ما حرفی حرفی نداریم. عرض میکنم دو تا حرکت که هیچ کدومشان وجود نگرفت، دو تا حرکت که هیچ کدومشان وجود نگرفته، ولی یکی میتواند سریعتر این مسافت، زودتر این مسافت، سریع نه زودتر طی کند، یکی دیرتر طی کند. شما نمیگید این سریع اون بطیه، هیچ کدوم وجود نگرفته، یا یکی وجود گرفته دیگری وجود نگرفته، یا هر دو وجود گرفته، فرقی نمیکنه. در همه حال میگید اون یکی سریع این یکی بطیه، مثل همون سقف و کفی که داره مثال میزنه. واقعیت منافات نداره با اضافی بودن، ممکنه یه امر اضافی باشه ولی واقعی باشه، خارجی باشه. سرعت و بعد اضافی هست ولی واقعی هست. خب اضافه لازم نیست که من اضافه کنم، خود اضافه حاصله، مثل کف و سقف خود اضافه حاصله، چه من چشم رو ببندم چه باز کنم، چه نگاه کنم سقف و کف رو چه نگاه نکنم، چه مقایسه بکنم چه نکنم، بالاخره این فوقیت هست، تحتیت هست، با مقایسه من روشن میشه، نوجود میگیره. سرعت و بعد هم همینطوره، سرعت و بعد دو تا حرکت چه باشد چه نباشد، چه یکی باشد چه یکی نباشد، یکی دیگه نباشد، در همه حال این دو تا حرکت ها با هم مقایسه میشن، چه من مقایسه بکنم چه نکنه، یکی سریع یکی بطیه. هیچ وقت شما در جهان یک حرکت ندارید، بله اگه یک حرکت داشتید حرکت دوم فرض میکردید که هیچ واقعیت هم نداشت، حرف شما تمام بود. اما شما دو تا حرکت در خارج دارید،
حرکت کل جهان رو که قضاوت گفت که تو فرض می‌کنی،
نه کل جهان رو، کل جهان رو ما نمی‌گیم سریع و بطی، کل جهان نمی‌گیم سریع و بطی، مگر با یکی از حرکات درونی فرض کنیم. دقت کنید، مطلب من مطلب باطلی نیست، با یه دقت مختصر فهمیده میشه. شما حرف خودتون رو تکرار می‌کنید، اگر عرض بنده رو توجه کنید قبول میکنید. صفحه 220 هستیم، صفحه 222 هستیم، سطر 50. و اقولو الحرکتو به نفسها، این جواب فخر رازی و ابوالبرکات بغدادی است. الحرکتو به نفسها لا یمکن ان تستدعی زمانن، حرکت به نفسها یعنی باقت نظر از معابق، یعنی خالیان عن سرعت والبعد، لا یمکن ان تستدعی زمانن، چون حرکت خالی نداریم، نه حرکت خالی داریم و نمیتواند زمانی رو استدعا کند، اصلا حرکت خالی ما نداریم. چرا حرکت خالی نداریم؟ لعنه ها، زیرا حرکت لوبوت یدد لا محد من از سرعت والبوت، یعنی اگه حرکت خالی پیدا بشه فی زمانه، کانت اون حرکت موجوده، دقیقه کنید، حرکت موجوده که میگم یا حرکت اولا که میگم، همین حرکتیست که الان خالی فرض شده، بعد یه حرکتی میاریم اون اسمش میزنیم حرکت مفروضه، حرکت مفروضه حرکت بعدیه، این حرکت اول رو یا بهش میگیم حرکت اولا یا بهش میگیم حرکت موجوده. کانت این حرکت موجوده به طوری که اذا فرز وقوع اخرى، آخر غلطه، یعنی وقوع حرکت اخرى فی نصف ذلک زمان، فرض شود که حرکت دیگری همون مسافتی رو که حرکت موجود طی کرده در نصف ذلک از زمانی که حرکت موجود طی کرده طی کند. این حرکت مفروضه مسافت رو در نصف زمانی که حرکت موجود طی کرده طی کند. او فی ضعفهی، یا در ضعف زمان حرکت موجود طی کند. ضعف یعنی دو برابر. حرکت مفروض که حرکت دومه، در نصف زمان حرکت اول این مسافت رو طی کند، یا دو برابر زمان مسافت اول این زمان رو طی کند. کانت این حرکت موجوده یا حرکت اولا در فرضی که حرکت مفروضه مسافت رو در نصف زمان طی می کند، کانت این حرکت موجوده ابتع من المفروضه، چون مفروضه در نصف زمان طی کرده، اون حرکت موجوده در دو برابر طی کرده. پس حرکت موجوده بطیتر بوده، حرکت مفروضه سریعتر بوده. او اسرع من المفروضه، کانت اون حرکت موجوده در فرض دوم که حرکت مفروضه در دو برابر زمان حرکت موجوده مسافت رو طی کرده، کانت اون حرکت موجوده اسرع از اون حرکت مفروضه، چون حرکت موجوده در یه زمانی طی کرده و در حرکت مفروضه در دو برابر اون زمان این مسافت رو طی کرده. پس حرکت مفروضه کنتره از حرکت موجوده اسرع. و کانت اون حرکت موجوده، کانت اون حرکت موجوده مع حد من سرعت و البعد، خواهد با حدی از حرکت سرعت و بعد همراه خواهد بود، در حالی که هین فرزناها لا مع حد منها. در اولی که وارد دلیل شدیم گفتیم لانها یعنی حرکت به نفسها، یعنی حرکت بدون حد، یعنی بدون سرعت و بعد. اگر وجدت دلیل ادامه دادیم تا اینجا. خب پس حرکت رو فرض کرده بودیم، حرکت موجوده رو فرض کرده بودیم بی حد. حالا معلوم شد که کانت مع حد من از سرعت و البعد، در حالی که فرضناها لا مع حد من هما، یعنی من از سرعت و البعد. هذا خلفون، خلف فرض لازم آمد. اول فرض کردیم بی حد، حالا معلوم شد که با حده. خلف فرض باطله، پس معلوم میشه اون فرض بی حد بودن باطله. حرکت رو نباید بی حد فرض کنید، باید با حد فرض کنید و برای سرعت و بعد قائل بشید. بنابراین نمیشه چنانچه شما دو بزرگوار یعنی ابوالبرکات و فخر گفتید، نمیشه حرکت رو حرکت بدون سرعت و بعد در نظر گرفت و برای این حرکت بی سرعت و بعد زمانی رو قرار داد، بلکه زمان یا باید برای حرکت سریع قرار داده بشه یا حرکت بطی. دیگه ما امر سومی که حرکت خالی باشد نداریم. شما این هم رسبه ما فرض کردید که حرکت خالی داریم، بعد سرعت و بعد رو به این حرکت اضافه میکنیم. ما جواب میدیم که نه، حرکت خالی نداریم. از اول سرعت و بعد رو باید ملاحظه کنید، حرکت خالی باید ملاحظه نشه. وقت در این صورت همونطور که گفت در دلیل گفتیم این سه جسم، جسم اول و سومش برابر خواهند شد به همون بیانی که توضیح داده شد. و نرجع الی المتن، حالا ما مطالب رو تماما توضیح دادیم. خواجه میفرماد ما تمام مطالب رو توضیح دادیم، حالا رجوع میکنیم به متن. وقتی رجوع میکنه به متن، میبینید دو مرتبه دلیلی رو که تو متن آمده تکرار میکنه. خب این دلیلی که ما در جلسه دیروزم از کلام خواجه خوندیم، پس رجوع کنیم به متن یعنی چی؟ شما که قبلا رجوع کردید و تمام مطلب رو توضیح دادید. جواب اینه که مصنف در اون جلسه خواجه در اون حرفی که دیروز ازشون خوندیم ناظر به متن نبود، دلیل رو به طور مطلق طرح کرد، چه برای نفی خلأ چه برای اثبات طبیعت. دلیل به صورت مطلق طرح شده بود، در حالی که در عبارت مصنف دلیل برای نفی خلأ اقامه نشد، فقط برای اثبات طبیعت اقامه شد. اونی که خواجه دیروز توضیح داد دلیل مختص به اثبات طبیعت نبود، دلیلی بود که هم میتوانست اثبات کند طبیعت رو، هم میتوانست نفی کند خلأ رو که توضیحش گذشت. اینی که الان داره میگه دلیلی است که میتواند اثبات کند طبیعت رو، این موافق متنه. چون مصنف هم دلیل رو طوری آورد که طبیعت با این دلیل اثبات بشه، نه خلع نفس بشه. الان هم خواجه میخواد دلیل رو به صورتی اقامه کند که طبیعت رو اثبات کند و ناظر به نفی خلع نباشد. پس الان است که دارد مطابق متن حرف میزند، قبلا مطابق متن حرف نمیزد، اما از متن حرف میزد. حالا میگه ولنرجع الی المتن، درست میگه، قبلا رجوع نکرده بود، قبلا مطلب رو به صورت کلی بیان کرده بود که حتی قابلیت داشته باشد برای نفی خلع، الان داره به صورت جزئی مطرح میکنه همونطور که مصنف مطرح کرده بود. پس الان داره مطابق متن حرف میزنه، لذا برمیگرده به تعبیر به نرجع الی المتن، تعبیر درستی است. وقتی رجوع میکنه به متن، ایشون دو تا مطلب میگه، یکی این که مدعا رو ذکر میکنه و دوم این که دلیل رو اقامه میکنه، همون کاری که خود مصنف تو متن کرده بود. مصنف هم در متن اول مدعا رو ذکر کرده بود، بعدن دلیل آورده بود. ایشون هم اول مدعا ذکر میکنه، بعدن دلیل میاره. مدعا اینه که جسمی که خالی از طبیعته، یا به تعبیر دیگر خالی از مبدا المیل، طبیعت مبدا المیل، چون طبیعت است که میل طبیعی رو در جسم ایجاد میکند، پس طبیعت مبدا المیل. چه بگویید جسم خالی از طبیعت، چه بگویید جسم خالی از مبدا المیل، فرق نمیکنه، چون مبدا المیل همون طبیعت. جسمی که خالی از طبیعت یا خالی از مبدا المیل باشد، نمیتواند حرکت قصری رو قبول کند، بلکه حتما باید دارای طبیعت یا مبدا المیل باشد تا بتواند حرکت قصری رو قبول کند. و چون همه جسم ها حرکت قصری رو قبول میکنند، پس دارای طبیعت هستند، منتها یعنی دارای میل هستند، یا میل بالفعل دارند یا میل بالقوه دارن، بالاخره طبیعت درشون هست. این مدعا. دلیل همونی که عرض کردیم، سه تا جسم فرض میکنیم و همون بیانی که گفته شد. من دو مرتبه بیان رو خیلی سریعا تکرار میکنم. جسمی فرض میکنیم عدیم المیل، که این جسم حرکت میکند در زمانی و طی میکند مسافتی رو. محرکی بر این جسم نیروی وارد می کند، این جسم یک فرسخ را در ظرف یک ساعت طی می کند. جسم عدیم المیل. جسم دوم را فرض می کنیم که با همون حرک، با همون محرک، با همون نیروی قاصر می خواد همون مسافت یک فرسخ را طی کند. مسلم چون این جسم معاوق دارد، حرکتی که بر او وارد می شود کنتر از حرکتی که بر جسم اول وارد می شود. قوه محرک یکسانه، ولی در متحرک اول عدیم المیل بود، مقاومت نمی کرد، نیروی محرک رو کاملا می گرفت و سریعتر حرکت می کرد. اما این دومی که معاوق دارد، مقداری از نیرو صرف خونسا کردن معاوق می شود، بنابراین نمی تواند جسم رو به اون سرعت حرکت دهد. بنابراین این جسم در این مسافتی که می خواد طی کنه در زمان بیشتری طی خواهد کرد. مثلا فرض کنید یه فرسخ رو در دو ساعت طی می کنه، اون اولی یه فرسخ رو در یه ساعت طی کرده بود، این دومی یه فرسخ رو در دو ساعت طی می کنه. جسم سوم فرض می کنیم که معاوقش رقیق تر از معاوقه جسم دومه، اما چقدر رقیق تره؟ چقدر رقیق تر معاوقه دوم نسبت به معاوقه اول؟ یعنی جسم سوم با جسم دوم چه نسبتی دارد؟ می فرماید فرض کن جسم اولو درش هیچ چیزی تعیین نکردیم، نیروی محرکی وارد شد، فرض کردیم یک فرسخ طی کرد با یک ساعت. در دومی فرض کردیم یک فرسخ طی کرد با دو ساعت. فرض در اختیار ما بود، میتونستیم دو ساعت رو بکنیم پنج ساعت. این سومی رو چیکار کنیم؟ چی دوری فرض کنیم؟ سومی رو میتونیم به نحوه های مختلف فرض کنیم. دقت کنید چه عرض میکنم. سومی رو باید طوری فرض کنیم که معاوقش کمتر باشد از معاوقه دومی. این دیگه دست ما نیست، باید حتما کمتر باشه. بیشتر باشه دلیلمون به هم میریزه. باید سومی رو کمتر فرض کنیم، اما چقدر کمتر فرض کنیم این به دست ماست. چقدر کمتر فرض کنیم به دست ماست. میتونیم اینطور فرض کنیم، میتونیم طور دیگه فرض کنیم، میتونیم طور سوم فرض کنیم، میتونیم طورهای دیگه فرض کنیم. خیلی از طورها به محظور منتهی نمیشه، یک طور است که به محظور منتهی میشه و ما همون طور رو انتخاب میکنیم چون میخواییم به محظور منتهی بشیم. و عرض کردم، دیروزم عرض کردم که اگه یه قانون کلی، یه قانون کلی ما جعل کنیم و تأسیس کنیم، این قانون در یک مورد نقض بشه قانون باطل میشه، ولو در یک مورد. الان قانونی که آقایون و خصم ما داره جعل میکنه اینه که حرکت قصدی محتاج به طبیعت نیست. شیء طبیعت داشته باشد یا نداشته باشد حرکت قصدی میکنه، این یه قانونه. ما اینو در یه مورد نقض کنیم برامون کافیه، قانون باطل میشه. و ما در اون یه مورد میخوام نقض کنیم، یه مورد در فرضهایی که ممکن است یه مورد رو انتخاب میکنیم، میگیم این فرض رو ادامه بده، ادامه بده، به محظور میفتی. به محظوری که افتادی میفهمی که نمیتواند جسم متحرک و حرکت قصدی بی طبیعت باشه، قانون نقض میشه. برای ما همین کافیه. لذا نگید چرا ما این سومی رو اینطوری فرض کردیم. میتونستیم طور دیگه فرض کنیم، بله میتونستیم طور دیگه فرض کنیم، میتونستیم طورهای دیگه فرض کنیم که هیچ کدوم به محظور ما رو مبتلا نکنه، اما این یه طور رو عمدن فرض کردیم که به محظور مبتلا بشیم تا قانونی که خصم میگه باطل کنه. پس نپرسیم که چرا این طور فرض کردیم، چون دستمون بازه، میتونیم همه طور فرض کنیم، ولی ما از بین فرضا اینو انتخاب کردیم. چی رو انتخاب میکنیم؟ انتخابمون اینه، دقت کنیم، زمان جسم اول رو با جسم دوم مقایسه میکنیم. جسم اول یک ساعت این مسافت رو طی کرد، جسم دوم دو ساعت این مسافت رو طی کرد. پس نسبت اون زمان اول به زمان دوم نسبت یک به دو بود، نسبت نصف بود. حالا ما معاوق جسم سوم رو طوری تعیین میکنیم که نسبت به معاوق جسم دوم مانند نسبت زمان جسم اول به زمان جسم دوم باشد. نسبت زمان جسم اول به زمان جسم دوم نصف بود، پس معاوقه جسم سوم را نصف معاوقه جسم دوم تعیین میکنیم. ممکنه شما بپرسید نه جور دیگه تعیین کنیم. میگیم بله جور دیگه هم میشه تعیین کرد، اما نمیخوام تعیین کنیم، همین رو میخوام تعیین کنیم که ما رو به محظور منتهی کنه تا بفهمیم قاعده‌ای که خصم تصور کرده قاعده باطله. و راه‌های دیگه هم داریم. دقت میکنید که این فرض سوم، این فرضی که ما در جسم سوم میکنیم، اینم فرض به اختیار خود ماست، دست ما بالمون بسته نیست. این فرضی که به اختیار خود ما، همونطور که فرض اول و دوم، فرضی که در جسم اول کردیم، فرضی که در جسم دوم کردیم به اختیار خودمون بود، فرضی هم که در جسم سوم میکنیم به اختیار خودمونه. یعنی معاوق جسم سوم رو میتونیم همینطور که تعیین کردیم تعیین کنیم، میتونیم به نحوه های دیگه تعیین کنیم. به نحوه های دیگه تعیین کردیم به محضور مبتلا نمیشیم. این نحوه تعیین کردیم به محضور مبتلا میشیم، و چون ما میخواهیم خصم رو به محضور مبتلا کنیم همین نحوه انتخاب میکنیم. پس غرض ما برای انتخاب این نحوه این نیست که ما دست و بالمون بسته است، بلکه غرضمون اینه که قول خصم رو باطل کنیم، یعنی مطلب رو به محضور منتهی کنیم تا خصم قانونی که گفته باطل بشه. خب تا اینجا معلوم شد. پس معاوق دومی رو، سومی رو، یعنی جسم سوم رو نصف معاوق جسم اول گرفتیم، نصف معاوق جسم اول گرفتیم، یعنی جسم دوم گرفتیم. خب جسم اول در یک ساعت یک فرسخ طی کرد، جسم دوم در دو ساعت یک فرسخ طی کرد، جسم سوم چه میکنه؟ جسم سوم در دو ساعت دو فرسخ طی خواهد کرد. چرا؟ چون موابقش نصف موابق دومی است. بنابراین اگر در زمان مساوی هر دو حرکت کنند، یعنی جسم دوم و سوم در زمان مساوی حرکت کنند، یعنی دو ساعت حرکت کنند، چون موابق جسم سوم نصف است، مسافت طی شدهش دو برابر می شود. قبلا گفتیم هرچی موابق کمتر باشد طی مسافت بیشتر است. بینشون نسبت علی سبیل تکافو موجود بود، قبلا توضیح دادیم. هرچی که وقتی موابق نصف شود مسافت ضعف می شود. پس اگر موابق جسم سوم نصف موابق جسم دوم است، مسافتی رو که جسم سوم طی می کند ضعف مسافتی است که جسم دوم طی کرده. جسم دوم در دو ساعت یک فرسخ طی کرد، جسم سوم در دو ساعت دو فرسخ طی میکند. این معلوم تا اینجا؟ خب حالا اینو نصف میکنیم، یعنی جسم سوم در دو ساعت دو فرسخ طی کرد، در یک ساعت یک فرسخ طی خواهد کرد. و این همونیست که جسم اول طی کرده بود. جسم اول هم در یک ساعت یه فرسخ طی کرد، الان جسم سوم هم در یک ساعت یه فرسخ طی کرد. پس هر دو برابر هم مسافت طی کردن با زمان مساوی، مسافت مساوی، پس فرقی بینشون نیست. در حالی که یکی بی موافق است، یکی با موافق است. بی موافق و با موافق که نمیشه مساوی گرفت. شما الان که زمانها و مسافتهای جسم سوم با دوم رو یکی کردید، گویا به بی موافق بودن او و موافق داشتن این توجه نکردید، یعنی بی موافق رو با موافق یکی گرفتید و این باطل است. این باطل از کجا پیش آمد؟ از ناحیه همون جسمی که بی موافق فرضش دادید. پس جسم بی موافق نباید فرض کنید. این تمام دلیل بود که دلیل قبلا هم توضیح داده شد، حالا هم در مرتبه تکرار شد. نه ما قاعده کلی رو اثبات نکردیم. بله متوجه شدم، دارای طبیعته. بله ما ثابت کردیم که جسم ما میخوایم ثابت کنیم که جسم بی طبیعت نداری. همین بعد خب ثابت این میگفت جسم بی خاص، میگفت جسم بی طبیعت داریم. ما گفتیم اگه جسم بی طبیعت داشته باشیم در این مورد به محذور گرفتار میشیم، پس جسم بی طبیعت نداری. باشه اب نداره. بله ما که ببینید نخواستیم قاعده کلی رو ادعا کنیم، ما قاعده کلی رو استنباط کردیم. یعنی وقتی که دیدیم بی طبیعت مشکل داره گفتیم پس طبیعت داریم. آخه بی طبیعت مشکل داشت، گفتیم طبیعت داریم. طبیعت ما میگیم طبیعت داریم، اون خصم باید یک مورد نقض برای طبیعت داریم پیدا کنه، نمیتونه پیدا کنه. فرضهای دیگری که ما میکنیم ما رو به محضور مبتلا نمیکنه. این فرضی که کردیم ما رو به محضور مبتلا کرد و باعث شد که ما طبیعت رو انکار نکنیم، بلکه طبیعت رو قبول کنیم. اگر طبیعت رو قبول کردیم باید خصم ما یه مورد نقض برای قبول طبیعت بیاره، همین، و نمیتونه بیاره. ما اون طبیعت رو قبول نکرد، ما یه مورد نقض برش آوردیم. ما طبیعت رو قبول میکنیم، اونم باید یه مورد نقض بر ما بیاره، نمیتونه یه مورد نقض بیاره. پس دقت کنید، ما کلیه او رو باطل کردیم، او کلیه ما رو نمیتونه باطل کنه. چون ما او گفتش که جسم میتواند بی طبیعت حرکت قصدی کند، ما اینو باطل کردیم. ما میگیم جسم باید با طبیعت حرکت قصدی کند، این کلیه. اون باید باطلش کنه، نمیتونه باطل کنه. اون فرضهای دیگری که ما ارائه ندادیم و تر نکردیم، اونها نمیتوانن قاعده ما رو باطل کنن. این فرضی هم که ارائه دادیم قاعده او رو باطل میکنه، قاعده ما رو باطل نمیکنه. پس قاعده ای که ما گفتیم بدون ابطال باقی میمونه. البته من میخواستم یه مثال دیگه هم غیر از یک و دو، غیر از نصف و ضرب بزنم که معلوم باشه که این مطلبی که ما گفتیم در این مثال یا در مثالهای دیگر همه صادق است، منتها دیگه فرصت نیست. انشاءالله میذاریمش برای جلسه آینده.